نه گوشه پانسمان را بالا می دادم که قیافه جدیدم را ببینم. چشمم به گودی نشسته بود. حرارت ترکش پلک پایین رو هم آب کرده بود و به جاش گوشت صورتی پیدا بود. پلک بالا بلا تکلیف و از ریخت افتاده روی گودی چشم مانده بود. نه باز بود نه بسته. مژه هام بدفرم شده و به سمت داخل برگشته بودند. خوب که چندشم می شد پانسمان رو پایین می دادم. گونه‌ام ورم داشت و کبود بود. شکستگی استخوان حدقه نمی گذاشت به پهلوی راست بخوابم. حس می کردم یک وزنه سنگین به صورتم آویزان شده. اصل مصیبت دماغ شکستم بود. به تنفس با دهان عادت نداشتم و تا صبح چند بار بیدار می شدم. خشکی دهان و گلو کلافم می کرد. بینیم رو با دست چپ و راست می کردم و استخوانش تق تق صدا می داد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب مربعهای قرمز. این کتاب خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا از دوران کودکی تا پایان دفاع مقدس است. کتاب مربعهای قرمز نوشته زینب عرفانیان از انتشارات شهید کاظمی است.
تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 3150 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
میان خاک سر از آسمان درآوردیم،
چقدر قمری بیاشیان درآوردیم.
به حیرتیم که ای خاک پیر بابرکت، چقدر از دل سنگت جوان در آوردی.
این عزتی که امروز شما میبینید نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران دارند، این امنیتی که امروز در کشور ما هست، اینا همه به برکت خون شهداست.
به یاد 8 سال شجاعت و ایثار، به یاد 8 سال دفاع و مقاومت، یاد روزگاران شهادت و شهامت می‌کنیم. در
هفته گرامی داشت حماسه 8 سال دفاع مقدس.
نظریم از نفس بیافت جنگل، یا ساقه سنوبری خم بشه، حواسمون باشه که تبر زیاده، تبر به دستشم وفا نداره، دستامونو به هم بدیم نظاری، تبر بیاد یه دست صدا نداره، صدا نداره، صدا نداره.
روابط عمومی رادیو تهران.
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشوریم، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکلو حل کرده. با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره. شیرالات چشمی راسان.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن، صفت درصد کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن
دارن 0%.
بیسکویت 0% بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونین هر دو تا کارو با هم انجام بدین.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنارتیم، چون ما یه خانوادهیم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
دوم سپتامبر 31 شهریور، هواپیماهای جنگی عراق 10 فرودگاه نظامی ایران از جمله تهران را بمباران کردند.
فرانسه چجور میتونه بگه سول به این همه میراج و توپ و فلان بفروشه؟ عربستان چجور میتونه بگه سول این همه پول بده به عراق؟
طبق گزارش کارشناسان
این دهدی شغل من خلف و حتمیه.
United States something about American presidents.
در حدود 70% تجهیزات نظامی عراق را تامین کرد.
نقش ها و نقشه ها.
برنامه ای به مناسبت گرامی داشته 40 سال روز دفاع مقدس.
31 شهریور 1359 با اولین بمباران صدام به ایران جنگ تحمیلی شروع شد. در همان اولین سخنرانی امام خمینی درباره جنگ، ایشان به صدام و روحیه شخصی او اشاره کردند.
این صدام حسین، من از اول وقتی که روی کار آمد تنبه دادم که این دیوانه است، این عقلش درست کار نمی کند، بلحاظا با دیوانگی دارد عمل می کند و خودش را به هلاکت می رساند.
سالها قبل از انقلاب شخصیت صدام برای ایرانی ها شناخته شده بود. او وابسته به حزب بعث بود که می خواست قومیت خود را بر دین اسلام برتری دهد. در دوره‌ای که امام در عراق در تبعید بودند، بسیاری از انقلابیون او را خوب شناختند. شهید چمران در ماه‌های ابتدای انقلاب که هنوز جنگ شروع نشده بود، درباره شخصیت صدام تحلیل جالبی دارد.
به خاطر بیاورید که همین صدام حسین فتاک خانه امام را محاصره کرد و برای پشتیبانی از رژیم منحوس شاه همه نوع فشاری علیه این مرجع عالی قدر به وجود آورد و بالاخره آنجا که نتوانست جلوی مبارزه پیگیر او را بگیرد، او را و دوستانش را از نجف اشرف اخراج نمود، که به محض پیروزی انقلاب ایران همین رژیم ملعون و کثیف بعثی صدام، زاهدی ها و بختیار ها و اشرف ها به عراق پذیرفت و آنها را با اسلحه و مواد منفجره مسلح نمود و همه روز شاهدی که لوله های نفت را در خوزستان و پایگاه های رادار را و شهرها را و راه ها را منفجر می کنند سرازیر شده است.
با شروع انقلاب اسلامی در ایران برای صدام این توهم ایجاد شد که میتواند حوزه قدرت خود را چند برابر کند. او نیم نگاهی به شرق کشور خودش کرد و تصور نمود ایران یک کشور ناامن و بهترین فرصت برای کشور گشایی است. بهانه ای هم پیدا کرد. قرارداد الجزایر.
عراق صریحا اعلام نمود که هدف این کشور کنترل دهانه شط العرب در خلیج فارس است.
عراق ممکن است قصد تسلط بر استان نفتخیز خوزستان و یا حتی سرنگون کردن رژیم خمینی را در سر داشته باشد.
صدام در این حال می‌خواست ایران را
از سه جزیره تنب و ابو موسا در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارد بیرون برود.
رویای رسیدن به تهران در یک هفته برای همیشه تلخترین خاطره صدام شد. او سپس در دوره 8 ساله جنگ مجبور شد سیاست‌های متفاوتی را پیش بگیرد که دولتش دوام بیاورد. صدام در اولین مرحله خود را نماینده جهان عرب در برابر ایرانی‌ها می‌دانست. با این وسیله می‌خواست جنگ با ایران را تبدیل به جنگ عرب و عجم کند و با این شیوه برخی عرب‌ها را دور خود جمع کرد. دکتر جواد لاریجانی معاون وقت وزیر خارجه در دیدار با امیر کویت این نگاه را ترسیم می‌کند.
امیر سابق کویت که فوت کرد بعد از جنگ اول آمریکا در خلیج فارس، من رفتم دیدنش. خب جا معلوم شده بود خیلی کارهای بدی نسبت ما در طول جنگ کرده بودن. من به شوخی بهش گفتم حالا شما که این کارا کردید چه احساسی دارید؟ دو تا کلمه قشنگ گفت. یکی گفت که ما یه خیمه هستیم، شما یه کوه هستید، ما با یه بادی کنده میشیم. همچون شدن دیگه، با یه بعد از زوری همشون رفت. نکته دومش گفت که صدام یه روزی به من پیغام داد که 12 میلیارد دلار پول فوراً لازم داره. و من بهش گفتم بابا این که یه قرون دو قرون نیست، این پول امکان نداره. گفت تا دوشنبه اگه نیاد من میگم تو رخت خواب تو رو بکشم. و امیر کویت گفت که من حقیقتاً معتقد بودم که صدام میتونه من تو رخت خواب بکشه، چون من تا آشپزای قصر خودم هم بهشون مظلوم بودم. نه تنها پول داد، بلکه تمام بنادر خودشم در اختیار صدام قرار داد. یعنی دو تا وحشت، یکی وحشت از ایران و انقلاب اسلامی، یکی هم وحشت از صدام و خونریز بودن و خونخوار بودنش، اینا رو کشون که از صدام حمایت کنن.
از سوی صدام خود را نماینده جهان اسلام معرفی کرد. او حتی در برخی عملیات‌های علیه ایران به کربلا و نجف هم رفت تا فضای داخل کشور عراق را همراه خود کند. امام واکنش تندی به این رفتار صدام داشت.
صدام بی‌خرد را اغوا کردند که برو و فتح قادسیه را تجدید کن و ایران یک لقمه چرب و نرم است که با آسانی میشد او را بلعید. و این احمق هم بدون اینکه توجه به اطراف قضایا بکند، به واسطه اون غرور شیطانی که داشت و اون اغواهایی که شیاطین به او کردند و او را وادار کردند به اینکه حمله به ایران بکند، این کار ابلهانه را کرد و جزای خودش را دید و دارد می‌بیند.
صدام برای اینکه خود را نماینده جهان اسلام معرفی کند، حمله به ایران را با جنگ قادسیه صدر اسلام مقایسه کرد و حتی برای محبوبیت بیشتر یاسر عرفات را که دیگر مهره ضعیفی شده بود، حمایت جدی کرد تا خود را ضد اسرائیلی نشان دهد.
جناب آقای صدام حسین رئیس جمهور بامداد امروز آقای یاسر عرفات رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین را به حضور پذیرفتند. جناب آقای صدام حسین در این ملاقات بر ضرورت حاکمیت مبادی و اصول ناسیونالیستی و پایه‌های همبستگی ناسیونالیستی در روابط و مناسبات عربی برای مقابله با خطرهایی که امت عرب را تهدید می‌کند تأکید نمودند. جناب آقای صدام حسین نیز پشتیبانی کامل عراق را از سازمان آزادی بخش فلسطین در تحکیم اراده مستقل این سازمان تأکید کردند.
حزب بعث عراق و سیاستی که صدام در پیش گرفته بود معجونی عجیب از او درست کرد که معلوم نمی‌شد او واقعاً به چه فکر می‌کند و چه می‌خواهد. صدام این پیچیدگی را دوست داشت و با آن احساس قدرت می‌کرد. فخرالدین حجازی نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به زیبایی این خصلت صدام را به تصویر می‌کشد.
اسرائیل می‌گوید من صهیونیستم، من می‌گویم نژاد برترم، در تلمود من آمده که باید من بر جهان حاکم شوم. این حرف اون است. اما اینا آمدن خنجر دیگر را به صورت حزب بعث بر پشت ملت مسلم وارد آوردن. یه جنبه داره قومیت عربی ناسیونالیست، یک جنبه مردمی به خودش گرفته به ظاهر سوسیالیست، رهبرش یک مسیحیست، رابطه پنهانی دارد با صهیونیسم، آلت امپریالیسم است و کمونیسم او را تأیید می کند. یک فلز هفت جوش آمده در منطقه شکل گرفته است که همه کشورهای اسلامی را تهدید می کند.
ایران در جنگ تحمیلی یک خصیصه ویژه داشت و آن استقلال از کشورهای خارجی بود. هیچ کشوری نمی توانست سیاست نظامی و سیاسی ما را در آن روزها تعیین کند. اما صدام کاملا برعکس به همه طرفها امتیاز داد تا در قدرت بماند. او دو سال بعد از شروع جنگ به شوروی سفر کرد.
صدام حسین رئیس جمهوری عراق که اکنون در مسکو است و دیدارش از شوروی دیداری رسمی برای گفتگو در زمینه مسائل مربوط به روابط دو کشور توصیف شده است، با گرومیکو رئیس جمهوری شوروی و میخائیل گورباچوف دبیرکل حزب کمونیست این کشور مذاکراتی انجام داده است.
از زمان شروع جنگ عراق با ایران این اولین بار است که رئیس جمهور حسین از یک کشور غیر عرب دیدن می کند. وان جنگ حتما مهمترین موضوع مظاهرات او در مسکو می باشد. گرچه در دو سال اخیر گزارش های متعددی درباره فروش اسلحه فرانسوی به عراق منتشر می شده، سلاح های ساخت شوروی در واقع بخش اعظم تسلیحات عراق را تشکیل می دهد و دلیل اصلی برتری عراق بر ایران در زمینه تسلیحات است. رئیس جمهور حسین به احتمال زیاد خواستار مقادیر هرچه بیشتری اسلحه از شوروی خواهد گشت.
درست در همان موقع بعد از 15 سال با آمریکا رابطه برقرار کرد و نماینده‌ای به واشنگتن فرستاد.
دولت آمریکا عراق را از لیست کشورهایی که متهم به حمایت از تروریسم بین‌المللی هستند حذف کرد. واشنگتن می‌خواهد با این لیست که از سال 1979 تا به حال وجود دارد از این مطلب جلوگیری به عمل آورد که به کشورهایی که نامشان در این لیست آمده است کالاهایی که بتوان از آن استفاده نظامی کرد صادر نشوند. 9 عضو مجلس نمایندگان آمریکا در این حال علیه تصمیم مذکور اعتراض کردند. سناتور جمهوری خواه ریدی بوش ویدز در این ارتباط اظهار داشت که این تصمیم میتواند به معنای چراغ سبزی برای فروش تجهیزات نظامی به عراق باشد.
صدام همزمان از انگلیس و فرانسه سلاح خرید و با خوشحالی از حمله بزرگ به ایران سخن میگفت.
تحویل هواپیماهای نظامی به عراق در جنگ ایران عراق به جای اینکه نقش تهاجمی داشته باشد نقش بازدارنده ایفا خواهد کرد و ممکن است ایران را به قبول مذاکره برای پایان دادن به جنگ ترغیب کند.
یک روز پس از دریافت جنگنده های سوپر استاندارد، صدام حسین رئیس جمهوری عراق طی سخنانی تهدید کرده است که نیروهایش علیه ایران حمله جدیدی را آغاز خواهند کرد.
در اوج روزهای جنگ خبرهایی از داخل عراق به سفارتخانه های خارجی مخابره می شد که مردم عراق از او خسته شدند. اما این خریدهای نظامی به دیکتاتوری او مشروعیت می داد.
دیپلمات های خارجی مقیم عراق می گویند ادامه جنگ ایران و عراق و بهایی که دولت و مردم عراق بابت این نبرد بی سرانجام پرداختند موجب نارضایتی در داخل عراق شده است. این منابع میگویند در شرایط کنونی جنگ در عراق رهبر دیگری نیست که بتواند جانشین صدام حسین شود و حضور وی به عنوان رهبر کشور ضروری است.
در حقیقت این قدرت هزار تکه که به دیکتاتوری یک نفره صدام ختم می شد، یک حکومت کاملا وابسته را شکل داده بود که می توانست به راحتی فرو بپاشد. این بزرگترین نقطه ضعف صدام در دوره جنگ تحمیلی بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی همان موقع ها در تحلیلی گفت:
از طرفی وابستگی شدیدی که عراق الان داره به اطراف خودش، به آمریکا وابسته است، به شوروی وابسته است، به ترکیه وابسته است، به شیوخ خلیج فارس وابسته است، به اردن وابسته است. هر یک از اینها بخوان به عراق صدمه بزنن میتونن. اردن بندر عقبه رو ببنده عراق خفه میشه. کویت و عربستان بندراشونو ببندن عراق خفه میشه. پول ندن مستعصل میشه. آمریکا تصمیم بگیره عراق رو بایکوت کنه، همین اردن و اون کشورهای دیگه مطیعشن و انجام میشه. ترکیه بخواد عراق رو اذیت بکنه، لوله نفتش رو ببنده یا مسیر راهش رو ببنده، عراق مستعصل میشه. شوروی و فرانسه اگر یک ابروی خم بکنن برای بعث عراق، براش کشنده است. یه نظامی اینجوری که به همه چیز وابسته است. الان شما فکر خود ما رو نکنید که ما اینجا اگر همه دنیای دورمون از ما قطع بکنند و با ما سر مخالفت داشته باشند، ما میدونیم رو پای خودمون میتونیم بایستیم. حالا مشکلات داریم ولی مشکلاتمون تحمل میکنیم.
صدام نبوده،
صدام نبوده،
تهران،
بغداد،
لندن،
واشنگتن، بخش هایی برای
خط مقدم.
هرگز بنای این مطلب رو نداریم که حتی یک وجب از مملکت عراق تعدی کنیم.
رادیو تهران، نقش ها و نقشه ها.
دولت ایران رسما قطعنامه 598 را پذیرفته است.
دیپلماسی جنگ و گلوله سرمی.
جنگ و صلح در شطرنج سیاست.
بعد از آنی که اطلاع پیدا کردیم که صدام دزفول رو زده، دستور زدن بصره و خانقین و مندلی رو صادر کردیم.
رادیو تهران، نقش ها و نقش ها.
صدام را نباید یک نابغه دانست و یا حتی او را یک سیاستمدار معمولی تصور کرد. او در اوج جنگ کارهایی میکرد که نشان از ساده لوحی یا کیش شخصیتی او بود. سیستم تبلیغاتی او بسیار تلاش کرد چهره صلح طلب از او بسازد.
پرزیدنت صدام حسین، رئیس جمهوری عراق، دوباره گفت دولت بغداد آماده است به جنگ 14 ماهه با ایران پایان دهد، به شرط آنکه ایران نیز عملیات خصمانه را قطع کند و بر ضمن مرزهای بین المللی عراق را برسمیت.
پیشنهاد او گاهی شبیه شوخی هایی بود که حتی خبرنگاران رسانه های خارجی که او را قدرتمند معرفی می کردند هم خنده اشان می گرفت.
صدام حسین چهارشنبه گذشته در گفتگوی با روزنامه نگاران پرتغالی و اسپانیایی اعلام کرد که در جهت خاتمه خونریزی و با بیفزندن سرخ و تنهت به منطقه حاضر است با آیت الله خمینی ملاقات کند.
صدام حسین رئیس جمهوری عراق از آیت الله خمینی دعوت کرده است به بغداد سفر کند و درباره خاتمه بخشیدن به جنگ ایران و عراق مذاکره نماید. رئیس جمهوری عراق خواستار شرکت آیت الله خمینی در گردهمایی روحانیون 50 کشور در بغداد شده است. صدام حسین گفته است صدها تن از روحانیون کشورها برای خاتمه دادن به جنگ ایران و عراق در بغداد گردهم خواهند آمد. رئیس جمهوری عراق خاطر نشان کرده است هر گونه قطعنامه آن گرد همایی را حتی اگر علیه عراق باشد خواهد پذیرفت. در مورد واکنش ایران نسبت به دعوت رئیس جمهوری عراق تا کنون واکنشی گزارش نشده.
هفته نامه اکونومیست او را یکی از بزرگترین دیکتاتورهای انتهای سده 20 و روزنامه نیویورک تایمز او را یکی از بی‌رحم‌ترین حاکمان خودکامه در تاریخ معاصر توصیف کرده است. تنها زمانی اختلاف بر سر حمایت از صدام ایجاد شد که او کردهای مظلوم عراق را بیرحمانه کشت.
خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در گزارشی می نویسد که عراق دست به قتل عام گسترده اقلیت کرد زده است. به نوشته وی هرگاه که فرصتی پیش می آید قتل عامی به سبک عراق و در پوشش عملیات نظامی سالهاست که علیه کردها انجام می گیرد. هرچند این اقدامات آهنگ جنون‌آمیز فجایع هیتلر و یا پلپوت را در کامبوج ندارد، ولی دارای وحشت و ترس کمتری نیز نیست. اگر دولت ریگن خواستار آن است که از فجایع مشابهی جلوگیری بکند، باید ضمن محکوم کردن عراق با قدرت هرچه بیشتر به جوامع بین‌المللی نشان دهد که با اقدامات عراق مخالف است.
سرمقاله دیلی تلگراف چاپ لندن با عباراتی محکمتر این کشتار را محکوم کرده و بریتانیا و دیگر کشورهای جامعه اروپا را در برابر شواهد آشکار استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی به سکوت متهم کرده و این استدلال را که انگلیس در مقابل عراق باید رویه احتیاط آمیز داشته باشد تا ایران نتیجه گیری به اشتباه نکند و انگلیس سهم عمده در قراردادهای از نو سازی با بغداد را از دست ندهد، رد کرده و می نویسد در امور بین المللی حد و مرز بین دنبال کردن دیپلماسی حافظ منافع ملی و تظاهر به نادیده گرفتن اصول اخلاق و شرافت تنها یک خط باریک است.
ایران اسلامی بارها در سازمانهای بین المللی به روحیات خشونت طلبانه صدام اشاره کرده بود، اما آنها خود را به ناشنوایی زده بودند. اما حمله به کردها خیلی از مسائل را روشن کرد. آیت الله خامنه ای رئیس جمهور سال 1366:
شما ببینید رژیم عراق با مردم خودش چه میکنه. شما ببینید با کردهای مظلوم در منطقه کردستان عراق، مناطق شمالی عراق چه میکنه. ما از اینجا ملاحظه کردهای عراقی رو کردیم، هم به هواپیماهامون هم به توپخانه‌مون دستور دادیم، گفتیم کردها در مناطق شمال عراق دارن با صدام می‌جنگن، خود اونها مورد تهاجم رژیم بعثی عراق قرار دارن، اونها رو نزنید. ما اونها رو گفتیم شهرهای اونها رو نخواهیم زد، چون امروز در مناطق شمالی عراق که کردها در اونجا هستن و همیشه کردها مورد نامهربانی و بیمهری رژیم بعثی افلاقی عراق بودن، گفتیم به اینها هیچ آسیبی نرسونن، چون اینها دارن الان با عراق می جنگن. خب رژیم عراق با کسانی که جزء ملت خود او هستن اما فقط جرمشون اینه که کردن، ببینید چه میکنه. کسی که با کردهای عراق اون کاره میکنه، میخواید با کرد بانعی مسلمان ما نکنه؟ کسی که مردم سلیمانیه و کرکوک و رواندوز و بقیه شهرهای عراق از آسیبهاش در امان نیستن و مسئول نیستن، شما بخواید مردم بانه و سنندج و سقز و جاهای دیگه مسئول بمانن؟
شناخت شخصیت صدام کار راحتی نبود، اما امام خمینی در اوج روزهای جنگ جمله‌ای به کشورهای عربی منطقه گفت که در تاریخ ثبت شد. امام به گونه‌ای حمله صدام به کویت را هم پیش بینی کردند:
شما را که امروز دارن تحریک میکنن که اگر با صدام همراهی نکنید چه و چه خواهد شد و ایران با شما چه ها خواهد کرد، اینها میخوان که شما عالیت دست اونها را داشته باشید و به منافع اونها با صدام همراهی کنید و به همون تلهی که صدام افتاد شما هم بیفتید و شما بدانید که اگر صدام نجات پیدا کند و قدرت به دست بگیرد، آدمی نیست که قدر شناسی از امثال شما بکند، آدمی است که جنون بزرگ بینی خودش را دارد و با این جنون با شما که با او هم همراهی کردید جنگ برمی‌خیزد و شما را اگر قدرت داشته باشد تباه خواهد کرد.
در نهایت صدام نتوانست حتی یک وجب از خاک ایران را غصب کند و با نهایت ضعف جنگ ایران را تمام کرد. او نماد فرماندهی بود که از جنگ برای کشورش چیزی جز بدبختی و حس شکست باقی نگذاشت.
صدایی از قلب سرزمین ایران. به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها.